صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
دوستان عزیز سلام، به برنامه زنان امید خوش آمدید. امروز در برنامه زنان امید ما درسی متفاوت برای زندگی شما داریم. دوست ما فریبا اینجاست تا درباره موضوع حساس سقط جنین با ما صحبت کنه و تجربه شخصی خودش رو با ما در میون بذاره.
یکی از شنوندگان به ما ایمیل زده بود و ازمون خواسته بود که در مورد شخصیت حنا توی برنامه‌مون صحبت کنیم. برای همین ما تصمیم گرفتیم در درسایی برای روح شما مطلبی رو درباره همین موضوع برای شما بخونیم.
من مریم هستم، به همراه سارا به شما خوش آمد میگیم. امروز تو را پذیرم، بخیز روزی همه گویم تو خداوندی، در حضورت زانو زنم، اما خوشم به عنوان برنامه امروز ما سقط جنین ناخواسته است که بیشتر کسانی که تجربه این سقط جنین رو نداشتن درک اشتباهی از این موضوع دارن. همه ما دوستانی داریم که بچه‌شون رو به دلیل سقط جنین ناخواسته از دست دادن و این تجربه تلخ رو چشیدن.
به نظر من اونقدر که یک مادر توی این تجربه تلخ درگیر میشه، پدر بچه نمیشه. این مادره که بچه رو در درون خودش حس میکنه، چون به هر حال مادر غریزه‌ای داره که احساس خیلی قدرتمندیه.
این دقیقاً درسته، اما مواردی از سقط جنین‌های ناخواسته هم هست که بچه در همون هفته‌های اول داخل شکم مادر می‌میره، یعنی قبل از اینکه زن بتونه چیزی احساس کنه. اما برای مادر این فقط یک جنین نیست، چون به هر حال بچه وجود داره و مادرش می‌دونه اگه مشکلی وجود نداشت اون میتونست تا چند وقت دیگه به دنیا بیاد و در آغوش او جای بگیره.
من تجربه بارداری خودم و سر هر سه بچه‌ام یادم میاد. وقتی اونا توی شکم من بودن، من نسبت به حفاظت اونها خیلی احساس مسئولیت داشتم و با همه توان و حواسم از اونا محافظت میکردم.
امروز در درس‌های برای زندگی شما فریبا اینجاست تا در این مورد با ما صحبت کنه و تجربه‌های شخصی خودش رو با ما در میون بذاره. پس در واقع ما یک میزگرد در این مورد خواهیم داشت. سلام فریبا جان، به برنامه زنان امید خوش اومدی. حالت چطوره؟
خدا رو شکر خیلی خوبم.
خب همونطور که میدونی امروز قصد داریم که در مورد سقط جنین ناخواسته صحبت کنیم. میتونی به ما بگی که دقیقاً سقط جنین ناخواسته یعنی چی؟
ساده ترین تعریف از دست دادن جنین در طی حاملگی به دلیل طبیعیه. این با سقط جنین عمدی خیلی فرق میکنه.
اصلاً فریبا جان دلایل سقط جنین چی میتونه باشه؟
بسیاری از سقط جنین ها از مشکلاتی که طی پروسه رشد برای جنین پیش میاد ناشی میشه که مسبب اون لزوماً مادر نیست. دلایل دیگه ای هم ممکنه وجود داشته باشن از قبیل عفونت، شرایط و مشکلات داخلی مادر مثل دیابت یا تیروئید. برخی بر این عقیدند که 50% از تخمک های بارور شده در همه زنان در مرحله ای از رشد میتونن سقط بشن.
من اینو نمیدونستم. خیلی جالبه. 50% عدد قابل توجهیه. فریبا جان معمولاً بیشترین سقط جنین ها در چه مواقعی اتفاق میفته؟
خب بیشترین امکانش در 12 هفته اول بارداری هستش.
آه پس این دوره خیلی حساسیه. برای جلوگیری از سقط جنین تو این دوره چی کار باید کرد که این اتفاق نیفته؟
اگر مادران هر کدوم از این مشکلاتی رو که گفتم مثل دیابت یا تیروئید رو دارن، باید با پزشکشون مشورت کنند و تحت درمان قرار بگیرن. این در مورد کسانی که عفونت‌های داخلی دارن هم حتی صدق میکنه. همینطور لازمه از قرار گرفتن در معرض تابش اشعه ایکس هم خودداری کنن.
اگه در معرضش قرار گرفتن چی میشه فریبا جان؟
خب میتونه باعث به وجود اومدن مشکلات جدی برای رشد جنین بشه. مثلا رشد جنین رو میتونه متوقف کنه و مادر نمیتونه حملش کنه و در نتیجه سقط اتفاق میفته.
از کجا میشه فهمید که جنین سقط شده؟ در واقع اولین نشونه‌ای که ظاهر میشه چیه؟
اولین نشونه سقط جنین خونریزیه. البته هر خونریزی میتونه دلیل بر سقط جنین نباشه، اما اگه خونریزی شدت پیدا کرد یا به شکل لخته‌ای باشه، این میتونه نشون بده که جنین سقط شده. این خونریزی با درد و گرفتگی عضلات شکم و کمر همراه هستش.
فریبا جان این گرفتگی عضلانی چه فرقی با انقباض‌های زمان درد زایمان داره؟ همه کسایی که مادر بودن اینو تجربه کردن. این درد چه فرقی با گرفتگی عضله‌ای که زمان سقط اتفاق میفته داره؟
خب در حالت طبیعی این انقباضات نباید در ماه‌های اول حاملگی اتفاق بیفته.
پس اگر مادر انقباضات رو در ماه‌های اول حاملگی احساس کرد چی کار باید بکنه؟
باید سریعا به پزشک تحت نظرش مراجعه کنه و آزمایش‌هایی رو انجام بده. ضرورت این آزمایش‌ها به این دلیله که مشخص میشه آیا لخته خون دفع شده یا نه و باعث سقط جنین کامل شده یا نه، چون توی بعضی موارد همه جنین ها از رحم بیرون نمیان که این خیلی خطرناکه و میتونه به مادر آسیب برسونه.
یعنی ممکن نیاز به جراحی باشه؟
راستش بعد از تشخیص اینکه سقط اتفاق میفته، در صورت نیاز یک جراحی خفیف انجام میشه تا داخل رحم تمیز بشه و مطمئن بشن که تمام اون از رحم خارج شده.
واقعا تجربه تلخیه. اینکه آدم منتظر به دنیا اومدن بچه‌ای باشه، بعد یهو دردی توی شکم بپیچه و بعد خونریزی اتفاق بیفته و متوجه بشه دیگه بچه‌ای در کار نیست. فریبا، میدونم که تو خودت این تجربه رو داشتی. میتونی از این تجربه خودت و احساست با ما حرف بزنی؟
خب من هیچ درد یا انقباض عضلانی نداشتم که روی اون متوجه بشم. من در ماه پنجم بارداریم بودم و برای ویزیت نرمال ماهیانه به دکترم سر زدم. توی معاینه دکتر متوجه شد که قلب بچه نمیزنه. اون منو به خونه فرستاد و به من گفت که 48 ساعت دیگه دوباره برم. اما خب نمیتونستم با اون حال آروم بشینم. برای همین همون روز دوباره برگشتم و این بار با یه دستگاه صدای حساس‌تر سعی کرد صدای بچه رو بشنوه. و این بار پزشکم مطمئن شد که بچه داخل رحمم مرده. بعد از عمل جراحی بچه رو از شکمم بیرون آوردن.
مشخص شد که دلیل مرگ بچه چی بوده؟
اونا گفتن که رشد جنین متوقف شده بوده و با این حال بدن من همچنان جنین رو حفظ کرده بود و پسش نزده بود.
خانواده‌ات چه واکنشی نشون دادن فریبا جان؟
راستش یکی از سخت‌ترین لحظه ها روز یک شنبه بود و همسرم ازم خواست که با هم به کلیسا بریم. خیلی برام سخت بود که باید به همه کسایی که ازم سوال میکردن چی جواب بدم. فکر میکردم که آخه باید چی بهشون بگم. نمیتونستم قبول کنم که به همه بگم. خب بچه‌مو از دست دادم دیگه، در حالی که هفته قبل شکمم بزرگتر بود و از ظاهرم مشخص بود که حاملم. واقعا دردناک بود، مخصوصا که من و شوهرم برای به دنیا اومدن اون بچه خیلی ذوق و هیجان داشتیم، چون 5 سال بود که میخواستیم بچه دوممون رو به دنیا بیاریم و این اتفاق بعد 5 سال واقعا برامون تلخ بود.
مخصوصا که تو تقریبا اوایل بارداری رو رد کرده بودی و 5 ماه زمانیه که ظاهر آدم و شکمش کاملا فرق کرده و همه میدونن که باید تا چند وقت دیگه منتظر اومدن بچه باشن.
واکنش سیامک، همسرت، واکنش اون چی بود؟
خب راستش مردا احساساتشون رو سخت بروز میدن. سیامک هم مثل اکثر مردای دیگه. اما راستش از واکنشش یکم تعجب کردم. بعدا فهمیدم که حتی گریهش هم گرفته بود و بعدن که از اتاق من بیرون اومده بود شروع به گریه کردن کرد. اما وقتی که برگشت به هم دلداری داد و با حرفاش خیلی تسلی داد و به من گفت که فکرش هم نکنم. اون موقع بود که احساس کردم تنها نیستم و خیلی کمکم کرد که این بحران رو سپری کنم.
میدونم که اونم مثل تو منتظر این بچه بوده. فریبا جان، چطور شد که کم کم روحیت بهتر شد؟
حالا سوال من اینه که اون موقع از دست خدا عصبانی شده بودی یا نه؟
خب نمیتونم بگم احساسم عصبانیت بود، بیشتر انگار که گله داشتم. فقط گفتم خدایا چرا باید این اتفاق میافتاد؟ ما که خیلی منتظر این بچه بودیم. یه دوره‌ای بود توی زندگیم که پر از سوال شده بود برام. یادمه بعد از این اتفاق زمان زیادی رو صرف دعا خوندن کلام کردم. سعی کردم حتی با کسایی صحبت کنم که این تجربه مشابه رو داشتن. بیشترین آرامش رو زمانی داشتم که صرف خوندن کلام می کردم و توی سررسیدم هر روز برای خدا می نوشتم. و باید بگم که توی اون دوران سخت حضور خدا برام خیلی پررنگتر شده بود. خدا با کلامش باعث تسلی من شده بود.
فریبا، چند وقت بعد از اون دوباره بچه دار شدی؟
تقریبا 1 سال بعد از این اتفاق بود که دوباره حامله شدم و مشخص شد که این بار 2 قلو حاملم و خدا به من 2 تا دختر 2 قلوی سالم داد.
آه چقدر جالب. پس خدا بعد از یه دوره ناراحتی و تلخی برای تو یه شادی مضاعف مهیا کرد. شکر واقعا.
خدا رو شکر. خیلی خوشحالیم که تو امروز در برنامه ما بودی. متشکرم که زمانت رو در اختیار ما گذاشتی.
منم خوشحالم، ممنونم از فرصتی که بهم دادین تا در برنامه شما بتونم شهادت زندگیمو بدم. ممنونم عزیزان.
سختی تن جفا
منتظر هستیم که با ما باشی. از اطلاعاتی که به ما دادی واقعا سپاسگزاریم. خیلی خیلی خوش آمدی فریبا جان. برکت خدا با تو باشه.
همونطور که دیدیم فریبا شهادتی از حضور و آرامش خدا در زمانهای سختیش داد. یاد مزموری افتادم که همین امروز صبح خوندم. مزمور 69 که میگه خداوند نیازمندان را اجابت میفرماید و قوم اسیر خود را حقیر نمیشمارد.
واقعا چقدر کلام خدا آرامش بخشه که بدونیم توی زمانهای سخت زندگیمون خدا حاضره، اون حضور داره و خداییه که نمیخوابه، چرت نمیزنه، او در همه جا حاضره و همیشه صدای ما رو میشنوه.
این برام خیلی هیجان انگیزه وقتی به این فکر میکنم که خدای خالق این جهان و خدای حاکم بر این جهان همین خدای روبروی منه که صدای منو میشنوه. دوستان عزیز، در برنامه درسایی برای روح شما مریم جان مطلبی رو درباره حنا برامون خواهد خون.
امروز میخوام درباره زنی خاص به نام حنا که در کتاب مقدس از او صحبت شده باهاتون حرف بزنم. دلیل این که میگم اون خاصه برای این نیست که او در تمام راه‌های زندگیش زنی عالی و کامل بوده و یا برای اینکه زندگی خوبی داشته، بلکه برای اینه که حتی در مواقعی که با مشکلات مواجه شده تنها کاری که کرده اینه که با قلبی امیدوار به حضور خدا رفته و دعا کرده. در کتاب اول سموئیل میبینیم که حنا یکی از دو همسر مردی به نام الغان است، در حالی که اون یکی زن صاحب دو تا بچه است و یه دختر و یک پسر داره، حنا هنوز بچه ای نداره. در باب یک میبینیم که نوشته شده چون که خداوند رحم او را بسته بود و حووی وی او را نیز سخت می رنجانید به حدی که او را خشمناک می ساخت. حتما این موضوع حنا را به سختی آزار می داد. اینطور فکر نمی کنید؟ احتمالا زن دیگه که اسمش فننه بود اونو مسخره می کرد، تحقیر می کرد و باعث رنجشش می شده و همه این آزارها بابت بچه دار نشدنش و چیزی بوده که اصلا تقصیر حنا نبوده. ما می خونیم با وجود اینکه شوهرش الغانه او را از زن دیگه و حتی از دخترها و پسرهاش بیشتر دوست داشته، او احساس بدبختی و پریشان حالی می کرده. او اشتهاش را از دست می ده و نمی تونه غذا بخوره. تصور کنید که حنا تو چه شرایط سختی بوده. اولا که شوهرش رو با دیگران تقسیم کرده بوده و حالا دومی که بچه هم نداشته. او با وجود اینکه سالها بود ازدواج کرده بود، هنوز نتونسته بود که مادر بشه. من یادمه که یکی از آشناهای ما 3 سال از ازدواجش گذشته بود و به خاطر اینکه بچه دار نشده بود، همه دوست و آشناها و فامیل شروع کرده بودن به نیش و کنایه زدن بهش که ببینم تو پس کی میخوای بچه دارشی؟ فکر کردی همیشه جوون میمونی؟ حتی یک بار یکی بهش گفته بود با این اوضاع بیچاره مادرت فکر کنم هیچ وقت نتونه نوه دارشه. داستان چیه که نمیخوای بچه دار بشی؟ دوستان عزیزم، شاید شما هم الان در وضعیت مشابه این قرار دارید. درسته که اولش ممکنه این حرفا خیلی جدی به نظر نرسه، اما من دیدم که نهایتاً این حرفا و گوش و کنایه ها باعث نگرانی اون دوست عزیز و آشنای من شد و همسرش همچنین، و اونا به دکتر رفتن تا ببینن مشکلشون چیه. ممکنه شما هم الان با مشکلاتی شبیه به این روبرو هستید. ممکنه اطرافیانتون فکر کنن که شما باید حتما پسر به دنیا بیارید. شاید همسر بعضیاتون از طرف خانوادهش تحت فشاره که باید این زن رو طلاق بدی و زن دیگه‌ای بگیری، چون در غیر این صورت نسل ما ادامه پیدا نمی‌کنه. چنین رفتارهایی میتونه شما رو ناامید بکنه، میتونه باعث احساس شرم و خجالت و یا عذاب وجدانتون بشه، میتونه باعث بشه که روزی در یه جایی با دیدن زن دیگه‌ای که خوشحاله و بچه‌هاش دارن دور و برش بازی می‌کنن احساس حسادت بهتون دست بده و یا حتی به خودتون دلداری بدین. اهمیتی هم نداره، لااقل من بچه‌ای ندارم که وبال گردنم باشه. من آزادم و میتونم هر کاری که دلم میخواد انجام بدم، برام مهم نیست که مردم چی میگن. اینا شاید در دلتون به خودتون بگین، در حالی که واقعا اینطور نیست، برای شما خیلی هم اتفاقا مهمه و میخوام بدونین که برای خدا هم مهمه. خدا مشکلات حنا رو میدونست، همونطور خدا شما رو هم درک میکنه. دوستان من که انتظار بچه میکشید، او شما رو فراموش نکرده. در داستان حنا میبینیم که القانه زنها و فرزندانش رو به خونه خدا میبره تا پرستش کنن و قربانیای خودشون رو تقدیم خدا بکنن. اما در اون سال خاص اتفاق متفاوتی رخ میده. کتاب مقدس میگه بعد از خوردن و آشامیدن حنا برخاست. اما حنا برای چی بلند شد؟ در باب 1 آیه 9 میخونیم و او به تلخی جان نزد خداوند دعا کرد و زار زار بگریست. میبینیم که حنا خیلی غمگین بود، برای همینه که در مقابل خدا به تلخی گریه میکنه. آیا شما هم مثل حنا درگیر رنج و غم و اندوه هستید؟ پس من میخوام تشویقتون کنم که از روح خدا پر بشید. خدا دعای حنا رو شنید، او فریاد و صدای شما رو هم میشنوه. حالا ببینیم حنا به جز دعا و گریه و زاری چی کار میکنه. ما در آیه 18 میبینیم که وقت خونه خدا رو ترک میکنه، اشتهای او برگشته و صورتش دیگه اخم و ناراحت نیست. چرا؟ نقطه تحول دعاهای او نزد خدا کجا بود؟ در آیه 11 باب 1 میبینیم که حنا یک قولی به خدا میده. میگه در همان حال نذر کرد و گفت ای خداوند متعال، بر کنیز خود نظر کرده، بر من رحمت نما، دعایم را بپذیر و پسری به من عطا فرما و قول می دهم که او را وقف تو کنم و تا زمانی که زنده باشد موی سر او هرگز تراشیده نشود. چه دعای زیبایی! از یه طرف او داره از خدا درخواست می کنه که به او پسری بده و از طرف دیگه داره به خدا میگه که پسرش رو دوباره به خدا بر میگردونه. او داره با فداکاری دعا میکنه. این چی رو نشون میده؟ آیا حنا داره فقط چیزی رو از خدا درخواست میکنه که خواست قلبی او هست؟ یا فقط یه پسر میخواد؟ یا داره اعلام و اعتراف میکنه که خدایا تو آفریننده همه چیز هستی، تو خدایی هستی که حیات میبخشی و خدایا اعلام میکنم که تو قادر مطلق هستی؟ حنا میدونه که اگر خدا خدایی که از دادن هدیهش به حنا که بچه‌اش خودداری نمی‌کنه، پس او هم باید این بچه رو وقف خدا کنه و از خدا دریغ نکنه. وقتی کاهن معبد حنا رو می‌بینه که داره دعا می‌کنه، میگه به سلامت برو و خدای اسرائیل تو را به مرادت برساند. حنا وقتی در خونه خدا بود، مقابل خدا گریه کرد، دعا کرد و اعتراف کرد که او خداست. و بعد خدا او رو جدی گرفت؟ البته که جدی گرفت. خدا به حنا پسری داد. او اسم پسرش رو سموئیل گذاشت و او رو از ابتدا تا آخر عمر وقف خدمت به خدا کرد. شما چی دوستان؟ آیا شما هم احساس سرخوردگی و آشفتگی میکنید و بچه ای ندارید؟ بذارین براتون همین الان دعا کنم. پدر آسمانی عزیز، تو عشقها، غمها و ناراحتی قلبهای خواهران منو میدونی. تو پدر حقیقی تمام فرزندانی هستی که در شکم مادران وجود دارن. پس با فیض و با قدرت مطلق آفرینشت میخوام خداوندا که این لطف رو به عزیزانم ببخشی. به دوستان ما که این لحظه در غم و اندوه و در ناامیدی هستن خداوندا امید تازه ببخشی. خداوند دعا میکنم که هدیه مادر شدن رو به اونها ببخشی تا نام تو جلال پیدا کنه. خداوند فراموش نمیکنیم که تو خدای قادر مطلق هستی و همه چیز در دستان توست. دعا میکنم خداوند
به نام فرزند یگانه تو، به نام پسر یگانه تو عیسی مسیح، که خداوندا خون تو بر بدن اونها بیاد، خداوندا بر بدن اونها سلامتی تو قرار بگیره عیسی مسیح، و بدن اونها شفا پیدا کنه و رحمهای اونها باز بشه و فرزندان برای پادشاهی تو بدن، خداوندا تا پادشاهی تو رو گسترش بده. خداوندا دعا میکنم که این فرزندان فرزندانی باشن که خداوندا نام تو رو اعلام میکنن و نام تو رو جلال میدن، خداوندا مثل سموئیل که زمانی که تو رحم حنا رو باز کردی خداوندا این فرزند به تو تقدیم شد. از همین لحظه خداوندا میخوایم با تو عهد ببندیم که اگر تو به عزیزان ما فرزندانی بدی، اونها تقدیم تو باشن خداوندا، به نام عیسی مسیح خداوند، آمین. دوستان، حتی زمانی که فکر میکنین خدا دعای شما رو نمیشنوه، باید بدونین که اتفاقا میشنوه، چون که کلام خدا دروغ نمیگه. عیسی قادره کسانی رو که نزد خدا میان تا ابد نجات بده، چون که او دائما نزد پدر برای ما شفاعت میکنه. عیسی مسیح کسیه که مرد و دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا نشسته و برای تک تک ما داره شفاعت میکنه. واقعا جالبه، این کاریه که عیسی برای ما میکنه، این کاریه که برای شما هم میکنه. او شفیع شما نزد خداست. روح القدس خودش هم با دعاهای ما شفاعت میکنه. اما سارا، این به این معنیه که ما هر چیزی رو که درخواست کنیم دریافت میکنیم؟
البته که نه. دعا مثل چوب جادو نیست که اونو به هر چی بزنه آنن تغییر کنه. من معتقدم این به این معنیه که خدا درخواستای ما رو میشنوه و روح القدس و عیسی نزد پدر برای دعاهای ما شفاعت میکنن. کلام خدا میگه اما خود روح خدا با ناله هایی که نمیتوان بیان کرد برای ما شفاعت میکنن.
برای همین میتونیم در سختی ها و مشکلات در ایمان بمونیم و در شرایط سخت بدونیم که همه چیز در دستای خداست، و وقتی بدونیم همه چیز با هم برای خیریت ما و جلال خدا کار میکنه، آرامش خدا بر ما قرار میگیره، برای اینکه خدا خدای وفاداره.
خب دوستان، یه برنامه دیگه از زنان امید رو به پایان رسوندیم. خیلی خوشحالیم که امروز هم با ما همراه بودیم. امیدواریم که تونسته باشیم پیامی رو بهتون بدیم که باعث برکتتون بشه. لطفاً برای ما بنویسید، ما منتظر نامه های دلگرم کننده شما هستیم.
آخرین پیام برنامه ما اینه: دعا یک فرصت بی همتاست. از طریق دعا انسان‌ها، مشکلات، روابط و شرایط مختلف میتونن تغییر کنن. دعا قدرتی بی همتا و لایتناهیه. اینو از یاد نبرید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.